با سلام و خیر مقدم و امید که به سامان باشید. صحبت امشب من همونطور که اشاره کردن درباره کلمه طیبه و کلمه خبیثه هست. در واقع از کلمه صحبت می کنیم که در لفظ یگانه هست، در گویش یگانه هست، در نوشتن یگانه هست، اما همون لفظ در دل گوینده ممکنه دو راه متفاوت رو پیش بگیره. ممکنه دو نفر هر دو صحبت از عدالت بکنن، صحبت از اسلام بکنن، صحبت از دین بکنن، صحبت از آزادی بکنن، اما یکی اون کلمه رو به ریا و تظاهر و نیرنگ بیان بکنه که میشه کلمه خبیثه، و دیگری همون کلمه چنان با جانش آمیخته باشه که جان بر سر کلمه بگذاره. این تفاوت کلمه طیبه و کلمه خبیثه هست. خود این آیه‌ای که در قرآن بابت کلمه طیبه و کلمه خبیثه آمده در سوره ابراهیم هست. خیلی جالب هست وقتی که ما آغاز سوره ابراهیم رو نگاه میکنیم می‌بینیم صحبت از اینه که خداوند می‌خواد آدم‌ها رو از ظلمات به سمت روشنایی سوق بده. یعنی انگار کلمه طیبه کلمه‌ای هست که آدم رو از تاریکی و از ظلمت می‌خواد به سمت روشنایی و آگاهی ببره. همینطور آیه ها رو که ما می‌خونیم و ادامه می‌دیم می‌بینیم که یک در واقع واقعی یا یک صحنه‌ای رو بیان میکنه در این سوره ابراهیم که یک عده‌ای از مردم، یعنی صحنه روز قیامت رو مثلا داره بیان میکنه، بعد یه عده زیادی میان دور و بر رهبرانشون رو میگیرن، آرا میگن که خب شما که گفتین از ما اطاعت کنیم، شما که رهبر ما بودید، شما که چنین و چنان بودید، خب حالا چرا ما به این عذاب عجیب گرفتار شدیم؟ پس حالا بیاین جواب بدیم. بعد اونها در پاسخ میگن والا ما اگر هدایت شده بودیم خودمون اول هدایت میکردیم، چون هم بی خود دنبال ما افتادیم. این آیات بسیار عبرت آموز هست در سوره ابراهیم. بعد دنباله همین وقایع هست که از کلمه طیبه و کلمه خبیثه صحبت میکنه. میگه که کلمه طیبه مثلش مثل درخت طیبه هست. کلمه طیب یعنی پاک، یعنی خالص، یعنی بیغش، یعنی ارزشمند. و این کلمه در مقابل واژه خبیثه قرار میگیره. خبیث یا خبیثه، خبیثه یعنی کلمه ناپاک، خبیثه یعنی چیزی که آلوده به نجاست، آلوده به پلیدی هست. اگر کلام باشه یعنی آلوده به هوای نفس. مثلا کسی میگه آزادی، کسی میگه عدالت، اما در دلش منظور دیگری داره و بعد در عمل میبینی راه دیگری رو رفت. به شما پیام عدالت داده، پیام آزادی داده، پیام اسلام داده، بعد میبینی که به تعبیر امام علی اسلامی رو عرضه میکنه که از درون تهی هست، و بعد این اسلام مثل پوست سین وارونی میشه که نه آدم رو گرم میکنه و ترسناک هم هست تازه، یعنی پوستین رو وقتی که وارونه بپوشن، کفه بپوشن، هم گرم نمی کنه طرف رو، هم مثل یک هیولایی میشه طرف که همه ازش می ترسن از دور. یه اسلام اینجوری میشه. اینا در واقع نشانه هایی هست که اون هم گفته اسلام، اون هم گفته آزادی، اون هم گفته عدالت، اما در عمل میبینیم که این کلمه کلمه خبیثه بود. بعد تعبیری که داره میگه کلمه طیبه مثل درخت طیبه میمونه. درخت طیبه درختی هست که نو به نو میوه خودش رو میده، یعنی هر زمان میوه همون زمان خودش رو میده و به ثمر میرسونه. اینطوری نیست که شما بر یک درخت خشکیده بیای توسل به جویی که هیچی بهت نخواهد داد. درختی زنده، میوه‌ای شاداب و امروزی و زنده. تؤتی اکلها کل حین، اون میوه خودشو در هر زمانی نو به نو میده این درخت. و بعد میگه این ریشش در زمین ثابت هست. اینجا کلمه ثابت رو عرض کنم، یعنی که ثابت به معنای عیسی نیست که این آیه و هر جای دیگه در قرآن. کلمه ثابت یعنی مستدام بودن و دوام داشتن در عملی که طرف آغاز کرده. یه کسی راهی رو آغاز میکنه، وسط راه نمیبره، وسط راه جا نمیزنه، استوار و پا بر جا راه خود رو ادامه میده. کلمه طیبه کلمه ای هست که به مقصد میرسه، به فرجام میرسه. اگر گفت آزادی، این آزادی به ثمر میرسه، تا انتها میره. این رو این کلمه طیبه است و استواریش. بعد کلمه خبیثه رو میگه کلمه ای هست که مثل درختی هست که اصلا از ریشه از زمین درش آوردن، یک ریشه بسیار سطحی داشته و بعد با بیل چیزی زدن اصلا از زمین در اومده، اصلا ریشه نداره و قراری نداره. مثل بوته میمونه که در طوفان و در باد اینها به این طرف اون طرف میره و هیچ میوه هم به شما نمیده. باز ببینید وقتی که ما کلامی رو بیان میکنیم که این کلام به ثمر نمیرسه و بلکه وارونه میشه برای ما، این میشه کلمه خبیثه. میگه استست من فوق الارض، بدن توخالی هست، انگار یک جثه توخالی هست این کلمه. این یک تعریف ابتدایی از مفهوم کلمه طیبه و کلمه خبیثه که در سوره ابراهیم آمده. خب قسمت های اولش من خیلی به اختصار فقط اشاره کردم و دوست دارم اگر دوستان دوست داشتن خودشون بخونن این آیات رو. اما خود این داستان کلمه به اینجا ختم نمیشه. یعنی ما در قرآن یک در واقع داستانهای بسیاری رو داریم و آیاتی رو داریم که مدام بر مسئله کلمه داره تکیه میکنه. مثلا کلمة الله، کلمه خدا یا کلام الله و از این قبیل ما زیاد داریم. اما برای این که این مفهوم کلمه رو من بهتر بتونم بازش بکنم، میام به یک اسطوره‌ای اشاره میکنم. این اسطوره همون اسطوره آدم هست. چرا بهش میگم اسطوره؟ به این دلیل که از نگاه من و از نگاه بسیاری کسانی که امروز با تأویل و یعنی تأویل مدرن آشنا هستند، این رو می‌دانند که بسیاری از قصه‌های قرآن نمادین هست. دیگه حضرت آدم رو نمیشه اون آدمی در نظر گرفت که در ابتدای خلقت خدا اینو از گل درست کرد، بعد یک توفی بهش کرد، بعد یه هم خاصد را افتاد. نه اونجوری نیستش دیگه. شما میدونیم که مثلا در سنت قدیمی در تفکرشون در اعتقاداتشون فکر میکردن، یعنی زمان پیامبر رو اگر ما نگاه کنیم فکر میکردن که از آغاز آفرینش تا زمان پیامبر حدود 6000 سال بیشتر زمان نبوده، 6000 سال بیشتر نگذشته، در حالی که امروز وقتی که ما برمیگردیم و به تاریخ گذشته نگاه میکنیم میبینیم میلیونها سال از عمر بشر فقط روی زمین گذشته. ببینید این تفاوت نگاه ها رو ما فعلا کار نداریم. برای همین میگم که اونجا وقتی که صحبت از آدم میشه، مخصوصا در قرآن، حالا در تورات موقعی که صحبت از آدم و حوا میشه، به یک شخص عینی و به یک واقع بودگی تاریخی داره اشاره میکنه. اما در قرآن اینطوری نیست. وقتی داستان آدم رو داره میاره و بعدی که این آدم به اون شجره خلد نزدیک میشه، بعد میگه قل نحبتو، گفتیم هبوط کنید همه شما، بعض کم لبعضن عدو، بعضی از شماها بر بعضی دیگرتون دشمن هستید. یعنی اینجا با صیغه جمع اینها رو مخاطب قرار میده، همه شما هبوط بکنید. اینجا منظور از یک آدم و نمیدونم یک آدم و حوا و اینا نیسته. برای همین ما اسم اینو میگذاریم یک اسطوره تکرار شونده. یعنی در اینجا آدم یک فرد خاص تاریخی نیست، نوع آدمه. من و شما هم همون آدم هستیم. بنابراین در اینجا از ویژگی های صحبت میکنه قرآن درباره آدم که این ویژگی ها در همه آدم ها وجود داره، در من، در شما، در دیگران، در همه وجود داره این ویژگی ها. و داستان بهشت، داستان میوه ممنوع، داستان حبوب، همه اینها قصه های نمادین هست که اگر شما بخواید در این نمادها توقف بکنید میشی بت‌پرست. اگر بخوای توی این نمادها بیستی خودت به سنگ تبدیل میشی. این نمادها معمولا به یک قضایایی فراتر از خودشون دارن اشاره میکنن، به یک ماجراهای عمیق‌تر و ژرف‌تر دارن اشاره میکنن. خاصیت اسطوره آدم و داستان هبوط در این هست. خب حالا برمیگردیم که این داستان هبوط رو یه مروری میکنیم در ارتباط با کلمه. آدم وقتی که در بهشت هست مثل کودکی که در دوران کودکیش در بهشت کودکی خودش داره خیالات میکنه و همه جا میره، همه کار میکنه، کسی هم بهش نیست دیگه، چرا این کار میکنی؟ این آدم در بهشت اسما رو میآموزه. اسمها در واقع همون نشانه ها هست، یعنی میتوانه بفهمه فرق میز با در چیه، فرق پنجره با مثلا قالیچه چیه، فرق آسمون با زمین چیه. اسمها رو می آموزه. بعد کم کم متوجه، کمی که میاد بالاتر متوجه درختی میشه به نام درخت جاودانگی، درخت خلد، شجره خلد به تعبیر قرآن، و میره که از این شجره خلد بخوره. حالا اینه چی اسم اینو گذاشته شجره خلد؟ این اسم رو شیطان گذاشته. یعنی خدا هیچ توی قرآن نمیگه که این شجره‌ای که آدم بهش نزدیک شد شجره خلد بود، فقط با آدم میگه به این درخت نزدیک نشی که اگر نزدیک بشی از ستمکاران خواهی بود. این چه درختی است که اگر آدم بهش نزدیک بشی از ستمکاران خواهد شد؟ پس شیطان میاد میگه که ها این درخت جاودانگی است، تو اگر از این درخت بخوری جاودانه میشی. بعد آدم از این درخت میخوره. حالا بعد اینو قصهش باز میکنم، تعبیرش از خودم میگم. از این درخت میخوره، تا از این درخت میخوره یک جریان تازه‌ای در آدم پدید میاد و اون خصومت و دشمنی بین هم دیگر، یعنی آدم ها با هم به خصومت و دشمنی و دعوا و اینجور چیزا میپردازن. و برای همینم بعد میگه که قول نحفه تو حبود کنی تنه شما بعض کن به بعض ادو، شما اصلا به هم دشمن هستید. قبلنش هم گفته بود اگر به این درخت نزدیک بشید از ستمکاران خواهید شد، و حالا آدم ها ستمکار شدن. خب این درخت جاودانگی چیه که اگر کسی بهش نزدیک بشه از ستمکاران خواهد شد؟ درسته که اینو شیطان گفته و ممکنه یک چیز دروغکی باشه، اما بالاخره یک چیزی در مقابل چشم من و شما تجلی میکنه که ما فکر میکنیم با این میتونیم جاودانه بشیم. در سوره همزه در اونجا مثلا توضیح میده که میگه که بعضی آدم ها هستن که اینها با چنگ و دندون میکستن به پول جمع کردن، به ثروت، به اینجور چیزا، و بعدم یک سره هی پولاشو میشموره و فکر میکنه که با داشتن این پولا میتونه جاودان بشه، میتونه ماندگار بشه. به تعبیر دیگر نوعی ثروت‌اندوزی فراتر از نیازهای لازم بشری. به این دلیل میگه که اینا فکر میکنن با این همه ثروتی که جمع میکنن میتونن جاودانه بشن، میتونن ماندگار بشن، ثروت‌ها رو جمع کنه، شرکت‌ها رو بگیره، نمی‌دونم امتیازات فلانجا رو بگیره، اونه بگیره تا بتونه ماندگار بشه. این سوره همزه رو بخونیم، واقعا خیلی جالبه. بعد میگه که وقتی که این کار میکنن و چه اتفاقی میفته، بعد یک آتشی در دل اینها، در دل این مردم طلوع میکنه، آتشی در دل مردم طلوع میکنه، یعنی در قلب مردم شعله ور میشه. این آتش آتش عشق نیست ها، این آتش آتش تلشتی است، آتش حسده، آتش جاه طلبیه، آتش رقابت های گزنده و تلخه. میبینیم این داستان آدم انگار که هنوز ادامه داره. خب ما هم جز حضرت آدم هستیم دیگه، حضرت آدم حالا حبوط کرده. حبوط یعنی چی؟ ببینیم یه وقتی هست که یک کسی به پلشتی گرفتار میشه و خودش نمیفهمه که به پلشتی گرفتار شده. این واقعا یه فاجعه است. خیلی آدم ها احمق میشن و نمیفهمن که احمق شدن. خیلی آدم ها ستمگر میشن و خودشون باور ندارن که ستمگر هستن. اما حبوط وقتی هست که آدم جناگهان دور افتادگی خودش رو از اون شکوه و عظمت انسانی که باید داشته باشه میبینه، یه متوجه میشه چقدر دور افتاده، متوجه میشه چه سقوط کرده، چه پلشتی ها در جان خودش آمیخته. این حس حبوط، حس گمشدگی در این هستی، حس جدا افتادگی از عظمت و شکوه زندگی، این چه حبوط. و همه آدم ها اینجوری نیستن که بفهمن. چه یه آدم میخواد که متوجه بشه که حبوط کرده؟ آقا به شرط بفهمه حبوط. وقتی که آدم حبوط میکنه مطابق همون داستانی که در قرآن اومده، در سوره بقره میتونید مطالعه کنید، وقتی که آدم حبوط میکنه بعد میگه فتلق و آدم و من ربهی کلمات، میگه آدم کلمات رو از خداوند تلقی کرد، نمیگه آموخت، اسماء رو آموخت قبلا در بهشت، اما کلمه رو نمیگه آموخت. مثلا تلقی هست، تلقی کلمه. تلقی یعنی چی؟ کلمه ملاقات از همین میاد، یعنی مواجه شدن، القا کردن، یعنی که یک چیزی رو در مقابل کسی بندازی، این میشه القا. و بعد تلقی اونه که اون مخاطبت اون رو ببینه، بفهمه، حسش بکنه. آدم کلمات رو از خداوند تلقی کرد. خب این کلمات چی بود؟ یعنی در مواجهه با ارزش‌های شکوهمند و متعالی قرار گرفت و بعد بیشتر به هبوط خودش پی برد، بیشتر به گمشدگی خودش پی برد و مشتاق این که برگرده توبه کنه به اصطلاح قرآن. متاسفانه این واژگانی که در قرآن هست به قدری آلوده شده که آدم نمیتونه وقتی میگه توبه یادت میاد از اونی که مثلا حالا رفته حق کسی رو ناحق کرده و بعدش آمده توی مثلا شب احیایی هست، جایی نوبه هست، جایی هست، گریه میکنه خدای ما رو ببخش، حالا این کار کردیم خدای الله. نه، جبران این گمشدگی، جبران این جدائی، جبران این شکاف عمیقی که بین هستی من و اون هستی با عظمت و با شکوه به وجود آمده، جبران این رو بهش میگه. این میشه توبه. خب حالا آدم کلمات رو از خدا تلقی کرد، یعنی در مواجهه با یک سری ارزش‌هایی قرار گرفت که متوجه این هستی به ابتذال گرفتار شده خودش شد، متوجه این میشه. فتاب علی، پس شروع کرد بازگشتن به سوی خداوند. خب این میبینیم یه مقطعی از کلمه، مفهوم کلمه در داستان حبود. یه مرحله دیگه داره باز رجوع به کلمه در داستان ابراهیم هست که میگه وقتی که خداوند ابراهیم رو مبتلا کرد به کلمات و ابراهیم به تمامیت رسوند اون کلمات رو، بعد به ابراهیم گفتیم که تو از حالا دیگه امام باش برای مردم. فاذا قال ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. این کلمات چی بود؟ چرا ابراهیم گرفتار کلمات شد؟ در گردن زندگی ابراهیم نگاه کنیم. حالا اینم من کار ندارم که یک واقعه بودگی تاریخی هست یا نیست، هرچه هست اینجا به عنوان یک داستان رمزی، به عنوان یک نماد، به عنوان یک اسطوره ازش بحث میکنیم. ابراهیم توی این داستان عمری انتظار کشیده تا خداوند یک فرزندی بده. حالا دارای فرزند شده، حاضر خار به چشم خودش داره، به پای بچهش نره، دوست داره بچهش، هر کسی بچهش دوست داره دیگه. و این مهرورزیدنهای خصوصی به بچه خودش باعث شده که دیگه از دیگران یادش داره و حتی اگر آدمی بچه که دوست داشته باشه که داره، حاضر به خاطر منافع بچه خودش حق دیگران رو واقعا ضایع بکنه. و مگر نمیدونین که این کار رو میکنن از صدر تا زیر به خاطر بچه خود. حالا این بچه نشانه چی هست؟ باز نشانه جاودانگی هست، یعنی من در فرزندانم ادامه پیدا میکنم دیگه، باز اینم میشه یک بخشی از همون شجره خورده. خب ابراهیم دوست داره فرزندشو و نمیخواد بیوارث داره، میخواد در فرزندانش ادامه پیدا کنه. این مبتلا به کلمات میشه، درست همون واقعی که برای آدم پیش آمد اینجا میبینیم به نحو دیگه برای ابراهیم پیش میاد. یعنی خواب میبینه ابراهیم که باید بره اسماعیل رو قربانی کنه، ذبحش کنه، باید ذبحش کنه، قربانی هم نه، ذبح. کلمه ذبح دقیقا یعنی سربریدن که خاطر جمع بشه دیگه زنده نخواهد بود. اما این رو در رؤیا میبینه، در خواب میبینه این رو، و به گمان من تعبیر رؤیا غیر از خود رؤیا هست. مثلا یوسف خواب میبینه که 11 تا ستاره و نمیدونم ماه و خورشید و اینا اومدن اینو سجده کردن. تعبیر این رؤیا این نیستش که ستاره ها و ماه و خورشید میان اینو سجدش میکنن، تعبیرش اینه که مثلا برادرهاش و پدرش اونا بعدن به اون مراحل میرسن. یا فرعون خواب میبینه که 7 گاو سرده از نیل بیرون آمدن، بعد 7 گاو لاغر بیرون اومدن، بعد این گاوهای لاغر گاوهای سرده رو خوردن. خب این تعبیرش نیستش که واقعا 7 گاو مثلا سرده از نیل بیرون میان، بعد 7 گاو فلان، نه تعبیرش چیز دیگه است که حالا توی سوره یوسف اون رو داره میخونیم. بنابراین اگر خواب میبینه که اسماعیل رو داره ذبح میکنه، به معنای این نیست که در بیداری هم باید بره همون اسماعیلی که رو زمین خدا داره را میره اون رو ذبحش بکنه، نه، اون اسماعیلی که در دل تو خانه کرده و تمام قلب تو رو به تصرف خودش در آورده، اون اسماعیل رو باید ذبح کنی. اون اسماعیلی که در قلبت هست اونو باید ذبحش کنی. میخوابه اسماعیل، خوابش دیدار اسماعیله، اسماعیل داره از اون را میره، بابا از اون را نری فلانه، از این را میخواد داره از این را نری، اینجوریه. نه اسماعیل آزادی داره نه ابراهیم آزادی داره. میگه اینو تو ذبحش کن. این یک بلایی هست در کلمات. اصلا وقتی که من اینو میخوندم یادم از اون شعر مولوی آمد، یعنی این ابتلایی که ابراهیم داره خیلی شبیه اون ابتلایی هست که مولوی داره. رو سر به مهد بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. یعنی یه ابتلایی اینجوری هست. ابراهیم رسیده به این مسئله که این بچه، این فرزند داره تمام هستی این رو در خودش میبنده. گفتم نه اون اسماعیلی که رو زمین خدا داره را میره، اون اسماعیلی که تو روان خود این آدم خانه کرده. ابراهیم به این مرحله میرسه که این دوست داشتن خصوصی رو رها بکنه، به این مرحله میرسه که واقعا اسماعیل رو در روان خودش ذبح کنه و کنار بگذاره، و بعد هم اسماعیل رها میشه هم ابراهیم. پشت سرش وقتی که میگه حالا ما تو امام قرار دادیم، حالا ما تو امام قرار دادیم، ابراهیم در میگرده و میگه که همین ذریتی از بچه های منم ها، یعنی اونم امام میشه. باز میبینی که یهو زد به همون را. بعد خدا به هم گرده میگه که نه، عهد من به ستمکاران نمیرسه. خیلی معنیدار این آیه، مگر اولاد ابراهیم از ستمکاران شدن که اینجا در قرآن داره میگه عهد من به ستمکاران نمیرسه. همچین اتفاق نیفتاد که، پس چرا قرآن هم چرت میزنه؟ من فکر میکنم تعبیر این آیه اینه که تو اگر از حالا تو ابراهیم از حالا اگر به فکر این باشی که ولیعهد برای خودت معلوم بکنی، به فکر این باشی که جانشین برای خودت معلوم بکنی، حالا تو امام شدی برای مردم، جانشین برای خودت معلوم بکنی، اون جانشین هم از ستمکاران خواهد شد. چون مفتی رسیده دیگه، تو خودش که نیامده، خودش که پاکای خودش نیامده، تو رسوندی اونم از ستمکاران میشه. میبینیم اینجا درخت جاودانگی، مهر فرزند، مسئله کلمه، اینا همه با هم باز یک مجموعه حیرت انگیزی رو در این داستان به وجود میاره. فعض ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، این کلمات رو به تمامیت رسوند ابراهیم. تنها کلمات نیستن که به تمامیت میرسن، با این کلمات خود ابراهیم به تمامیت رسیده، خود ابراهیم انسان تمام شده. و چون انسان تمام هست میگه تو حال الگو باش، نمونه باش، آرکیتایپ باش برای مردم. نمیگه برای مؤمنین ها، نمیگه برای مسلمان ها یا برای یهودی ها، برای مردم، برای ناس، همه مردم. یکی از ویژگی های جالب قرآن اینه که اسطوره های اینجوریش مربوط میشه به همه مردم، اینجوری نیست که بگه مؤمنین فقط فلان باشن، نه. خب بعد از این داستان ابراهیم بذاریم عبور بکنیم، چون اگر بخوام یکی که همه رو خیلی توضیح بدم خیلی طول میشه، هوایم گرم اینجا. میرسیم به داستان موسی. میبینیم موسی رو بهش میگن کلیم الله. باز مسئله کلمه اینجا مطرحه. در یک مقطع خاصی خدا و موسی با هم تکلم کردن. و ضمناً اینم بگم که یکی از معناهای کلمه و کلم زخم زدن هست، یعنی یک کسی جراحتی وارد کنه. انگار تکلم اونم از سوی خدا نوعی بیقرار کردن موسی از کلمه هست دیگه، یعنی کلمه خدا، کلمه یعنی یک نمادی از شکوه و عظمت متعالی که انسان با هستی مبتذل خودش این رو مقایسه میکنه، بیان اون هست کلمه. بعد که موسی با این کلمه مواجه میشه، با کلمه خدا مواجه میشه، بعد میگه که میخوام تو رو ببینم، حالا میخوام تو رو ببینم، خدایا تمنا دارم که تو رو ببینم. این حرف تا حدود شبیه اون حرف زرتشت است که ای اهورمزدا، آرزو دارم که با تو همپرسگی کنم، با تو گفتگو بکنم. این همین کلمه که الان ما داستان که برای موسی میگیم، میبینیم مثلا در اوستا هم از قول زرتشت نقل میشه. یعنی مسئله تنها ادیان ابراهیمی نیست، انگار این یک جریان گسترده و ممتدی هست. یعنی اینقدر مشتاق میشه حالا موسی که میگه میخوام تو رو ببینم، وقتی که لم ترانی تو هیچ وقت نمیتونی منو ببینی. چرا نمیتونه ببینتی؟ فقط نشانه هایی از اون، نمادهایی از اون رو میتونه ببینه. این بحثش رو اگر دوستان میخوان بیشتر بدونن، یه مصاحبه هست که با من داشتن بعضی دوستان درباره نام خداوند، که تو بخش مصاحبه های وبسایت هم هست، اینجا میتونن مراجعه بکنن. نام الله در واقع همیشه با ضمیر او بیان میشه، مثل کلمه رب، مثل کلمه رحیم، مثل کلمه رحمان نیست که با ضمیر مخاطب هم بشه باهاش صحبت کرد. نام الله همیشه غایبه، فقط یک جا در ارتباط با موسی هست که یک مرتبه حضور پیدا میکنه و موسی نمیتونه تحمل کنه، اون جایی که میگه اننی انا الله، فکر کنم در سوره طه باشه اگه اشتباه نکنم. اینجا هم میبینیم که وقتی که میگه میخوام تو رو ببینم، میگه حالا تو به این کوه نگاه کن، اگر اون کوه رو سر جای خودش دیدی بعد میتونی منم ببینی. و میگه که خداوند یک تجلی بر کوه کرد و به تعبیر مولوی کوه در رخت آمد و سالاک شد. ناگهان موسی دیگه کوه رو کوه نمیبینه، کوه مثل شعله رقصانی که مدام در حال نو به نو شدنه، یعنی جهان هستی رو انگار به گونه دیگر میبینه. یک مرتبه موسی، ما سنگ ها رو سنگ میبینیم، آدم ها رو هم سنگ میبینیم، حجم میبینیم، همه چیز رو حجم میبینیم. اونجا موسی ناگهان کوه رو زنده میبینه، هستی رو زنده میبینه، سیار میبینه، همه چیز دم به دم در حال نو به نو شدن هست. این مواجهه با کلمه یک چنین وضعیتی در نگاه موسی به وجود میاره و بعد میگه خر موسی سعقا، میفته بیهوش میشه، نمیفهمه دیگه اصلا. بعد میبینیم این یک مرحله دیگه از کلمه هست، کلمه طیبه، البته کلمه ای که از جانب خدا هست. خدا رو اینجا وقتی که ما میگیم خدا، این تصور خدای شخص واره رو فعلا بذاریم کنار. ما از یک اوی صحبت میکنیم که فقط یک حس درونی به ما میگه که عظمت و شکوهی هست که ما نمیدونیم حالا سرکت کجاست. یک جای یک جمله کوتاهی نوشته بودم که کسی پرسیده بود چگونه باید به خدا رسید. من در جوابش نوشتم که تو در او هستی، همان گونه که ماهی به دریاست، تو در او تقلا می کنی همان گونه که پرنده در هوا. این که دیگر رسیدن نمی خواهد. رسیدن به انسان دشوار است، رسیدن به انسانیت دشوار است، رسیدن به آدم شدن دشوار است. این دشواره که من این هستی مبتذل خودم رو بخوام به سامان بکنم و بالا تذرم، این دشواره. بعد از داستان موسی باز یک قصه دیگه هم داریم در باره مریم هست. میگه که کلمه رو به سوی مریم افکندیم، یعنی مریم مواجه میشه با یک کلمه از جانب خداوند. حالا زمانه مریم رو اگر نگاه بکنیم، اینا به حساب آل عمران هستن، یهودی هستن همشون، و قوم یهود در اون زمان به سراشیب سقوط و ابتذالش افتاده بود. یک وضعیت بسیار اسفناکی داشتن یهودی ها. امپراتوری روم بر اونها مسلط بود، گاهی ایرانی ها بر اونها مسلط بودن. قبل از اون بابلی ها اونها رو به اسارت برده بودن. یعنی اون همه وعده هایی که به خودشون داده بودن که مثلا اورشلیم شهر خدا، شهر سلامت، شهر سلم، شهر قرآن باشه، نه هیچ کدوم اینا عملی نشد. و بعد در این بدبختی و فلاکتی که داشتن بازم میگفتن ما دینمون بر حق ما اصلا بهتری، ما چنینیم، ما چنانیم، اصلا هیچ کجای دنیا مثل ما اینجور چیز نیستش. اینا خیلی عجیبه. در این شرایط بود که مریم آبستن یک کلمه میشه. مریم نماد قوم بنی اسرائیله که به حبوش گرفتار شده. یعنی اونجا باز ما برای خود قوم بنی اسرائیل یک حبوش رو میبینیم. مریم آبستن کلمه میشه به نام کلمه مهرورزیدن، و این میشه کلمه نجات. یعنی با همین مهرورزیدن ها است که نجات پیدا میکنن. یک مقاله کوتاهی هم نوشته بودم داستان عیسی مسیح، یکی از مهمترین مشابهات در قرآن، که شاید بعضی دوستان خونده باشن. اون در اینجا توضیح بیشتری دادم، اینجا خیلی بحث نمی کنم روش. به هر حال میخوام اینو بگم که میبینیم مسیح کلمه ای از جانب خدا، خود مسیح، یعنی مهرورزیدن چنان با جان مسیح یگانه میشه که بین مسیح و مهرورزیدن، بین مسیح و کلمه خدا دیگه نمیشه تفاوتی قائل شد. وقتی کسی جانش با کلمه آزادی، با کلمه مهرورزیدن چنان عجین میشه که جان در سر اون کلمه میگذاره، این با کلمه یگانه شده دیگه. این بار در همه میگه ایسا کیه؟ کلمت الله. ایسا کلام خدا، کلمه خدای ایسا. یعنی چی کلمه خدای؟ یعنی در زمانه خصومت ها، دشمنی ها، ابتذال ها مهرورزیدن، نه به قوم خود، به دیگران جهانی اندیشیدن. یهودی ها اون موقع میگفتن فقط فرقه ناجیه ما هستیم، فقط ما هستیم که میریم به بهشت، خدا فقط به بنی اسرائیل وعده نجات داده. بعد عیسی رو میبینیم میگه که مرا گوسفندان دیگری هست که از این آغل نیستن. میبینیم میره به سمت سامری ها، میره به سمت دیگران، یهو یک اخلاق جهانی رو مطرح میکنه انگار عیسی مسیح. به دشمنان خود دعا کنید، دشمنان خودتون دعا کنید. آقا دشمنان خودمونه باید بگیم ما مشت در دهنشون میکوبیم، سیلی میزنیم. نه، اون میگه دعا کنید دشمنان خودتون رو. ببینید این میشه کلمه خدا. خیلی عجیبه واقعا اینها. خب همینطوری که میگه انجلا میبینید این مفهوم کلمه بسیار بسیار گسترده میشه همینطور وقتی که میگه انجلا. خب میرسیم به زمان بعثت و محمد. باز میخوام همینجور دنباله کلمه رو بگیرم بیام. میبینیم که در زمان بعثت یک اتفاق عجیبی میفته و اون اینه که اعلام میکنه که این محمد خاتم النبیین هست دیگه. خب این خاتم النبیین هست یعنی چی؟ یعنی دیگه کلمه خدا تموم شد؟ یعنی دیگه خدا از این دیگه کلامی نداره؟ این خاتم النبیینه دیگه، دیگه دوره نبوت تمام شد. حالا از این تمام شدن دوره نبوت چند تا برداشت میشه کرد. یک ادعا ممکنه بگن که خب پس ما باید یک سره مراجعه کنیم چون دیگه این پیغمبر خاتم هست به همه حرفا رو گفته، ببینیم اون چی گفته دیگه هم رو ادامه بدیم. یک ادعا دیگه اون زمان فکر میکردن میگفتن که خب عمر جهان 7000 ساله طبق روایتی که یهودی ها و مسیحی ها میگفتن. عمر جهان از آغاز تا فرجامش 7000 سال میدونستن. خب پیغمبرم در هزاره هفتم هست که ظهور میکنه. میگفتن خب پس دیگه الان آخر زمان رسیده دیگه و جهان باید کنتیکون بشه. این سوره های و از شمس کورت، سوره های اختربت سا و انشق القمر، اینا همه هم میگن نشانه های اینه که دیگه آخر زمان نزدیکه و باید همه چی از بین بره. حالا این رو متناسب میکردن با همون تلقیه که داشتن که بعد 7000 سال دیگه همه چی تموم میشه. حالا ما میگیم آقا از آغاز تاریخ بشر تا زمان پیامبر ما چند میلیون ساله. اونا بنده رو خدا فکر میکردن 7000 سال بیشتر نشده. خب پس این تئوری که ایچی، این تئوری که میره کنار. یه تئوری دیگه میمونه که خب پیغمبر خاتم که آمد دیگه تمام دین رو کامل کرد و حالا هر چی که اون زمان گفته همون رو باید الان ادامه بدیم دیگه، همون کار رو باید بکنیم. بعد یه فرقه داشتیم به نام اخباری ها که میدونین حتما اونهایی که مطالعه دارن که اخباری ها تمام حرفی این بود که نه، همون حرفایی که پیامبر زده، همون کارهایی که اون میکرده ما این همون رو باید انجام بدیم. یه نظر دیگه اومد که نه، پیامبر یه سری جانشینانی داره و بعد عرض کنن که این جانشینان میان که مثلا راه پیامبر رو ادامه بدن. یه جاداش تو کتای من نوشته بودم از یک پیرمرد روستایی، ما داشتیم میرفتیم، بعدش پیرمردی آمد سوار خرش بود و بارم میشنم حال احوال اینها. بعد صحبت کرد از اینکه آقا من میترسم از این تبلیغاتی که اینا دارن. گفتم از چی میترسید؟ گفت اینا که میگن امام زمان ظهور نزدیک است. اینا شنیده بودن به خدا داستان رو. میگفت من میترسم یه وقت امام زمان بیاد بعد اینا به خاطر منافع خودشون بگن نه امام زمان نیست. خب منم که این همه عمر منتظر بودم بعد خسر از دنیا و الاخره چیزا کنم، در همین نمیدونم چیزا کنم، چند وقت تو فکرم میترسم. من گفتم حالا بالاخره یه کاری میشه، حالا اگر آقا بیاد ممکنه یه جور خودشون معرفی کنه که تو بشنسیش اینا بعد گفت که راستی همین سنی ها که اصلا امام زمان قبول ندارن همینا چی میگن چی فکر میکنن اینا؟ من گفتم والا این سنی ها میگن که خب اگر خدا میخواد یک آدمی رو 1300 سال 1200 سال زنده نگه داره که بیاد راه پیغمبر ادامه بده، خب خود پیغمبر زنده نگه داشت که بعد دیگه هر قعیر هم جایه نکنن، امام حسین هم نکشن، یه مخدره هم به وجود نیاد. پیرون ها که فکر کرد ای عجب حرف میزنن ها اینا، همجور مون دیگه، همون کلشی میخوام دو سوار خرس و رفت بنده خدا. خب یه تئوری هم اینه که بعد مثلا امامان میان و کسان میان، بنی عباس اصلا جاییشون همی بود، بنی عباس میگفتن میراث محمد در زمان مرگش پسر که نداشت، برادرم نداشت، پدرم نداشت، بنابراین به کی میرسید؟ به عموش میرسید، چون عموش زنده بود، عباس زنده بود این زمان، خب بایم اولاد عباس هستیم، بنابراین میراث پیامبر، میراث نبوتش و میراث رهبریش به عباس میرسیده، ما هم اولاد او هستیم. بعد منصور در یکی از خطابهاش میگه، میگه حالا دیگه حق به حقدار رسید وقتی که خلیفه میشه. یه بحث دیگری هست که اینو ظاهرا اقبال مطرح میکنه، میگه اگر که اینجوره پیغمبر وقتی که میگه خاتم النبیین یعنی دیگه دوره بلوغ بشر فرا رسیده، دیگه از حالا بشر نیاز به رسولان اینگونه که از غیب خبر بیارن نداره. این به این معنا نیست که تو محمد رو بگذاری کنار، تو درسایی که خوندی، دانشگاهی که خوندی، اونا رو که نمیتونی نفی بکنی، این درست باید میخوندی، ولی حالا دیگه فارغ التحصیل شدی، حالا دیگه باید رو پای خودت بیستی، حالا باید بلوغ خودت رو جشن بگیری. این مرحله رسیدی، حالا این دو معنای نفی کلماتی که اونها گفتن نیست اصلا و ابدا، این دو معنای فهم گوهر دین هست. چرا خداوند در قرآن میگه که خطاب به مسیحا، خطاب به اهل کتاب میگه که در دینتون غلو نکنید، عیسی رو پسر خدا نگیرید. عیسی هم یک بنده بود مثل همه آدم های دیگه، یه آدم بود، فقط مبعوث شد. بیان محمد هم همه جور، اصلا توی نمازتون مقسم میکنین اشهد ان محمد هم عبده، محمد عبد اونه مثل همه اونه دیگه، بنابراین محمد رو خدا نکنین، قدیسش نکنین، معصومش نکنین. اصلا در این ازی کارات چرا قلوب میکنین در دینتون؟ خب یه نظرم اینه که انسان به مرحله رسیده که حالا میتوانه تفکر و تعقل داشته باشه. شما اگر سیر مکتوباتی که به نام تورات، انجیل و قرآن الان داریم نگاه بکنید، در اونجا میبینیم که خیر تعقل و خردگرایی چقدر رو به افزایش گذاشته تا به قرآن رسیده. یعنی اون قدر که ما در قرآن واژگان تعقل، تدبر، تفکر و اینها رو داریم، مطلقا اینجوری در تورات نداریم. اون معجزه های عجیب و غریبی که توراتیان در برای خودشون نقل کردن مطلقا در قرآن نیستشون ها. یعنی کاملا این سیر و این تحول نشون میده که به یک بلوغ رسیده انگار سلسله ادیان ابراهیمی و محمد به عنوان خاتم النبیین داره این بلوغ رو اعلام میکنه به بشریت. خب یک نکته بسیار ظریف دیگری هم در قرآن هست، باز رجب کلمه حالا محمد رفت بعدش چی؟ میگه این کلمات خدا اینقدر زیاده، اینقدر زیاده که اگر همه اقیانوس ها مرکب بشن و همه ساختار درختان قلم بشن و بنویسن، باز هم کلمات خدا تمام شدنی نیست. یعنی این هستی با شکوه با عظمت یا اسم نشده که دیگه کلامی نداشته باشه. کلمه خانه هنره، کلمه بیان درد جدایی انسان از اون چی که باید باشه و نیست هست. و مگر کار هنر غیر از اینه؟ و مگر کار نویسنده غیر از این هست؟ میگه اگر تمام اقیانوس ها مرکب بشوند و ساختار درختان چوب درختان همه قلم بشوند، باز هم کلمات خدا تمامی نداری. کلمه طیبه اینه: چوتی اقلها کل حین، نو به نو داره ثمر خودشو میده. در افق نگاه کن، کلمات تازه بسیار تولد پیدا خواهد کرد. اگر زائقت به نان اسارت عادت نکرده باشه و اگر حلاوت نان آزادی رو و آرزوش در دل داشته باشی، حتما تولد کلمات تازه رو خواهی دید. و به تعبیر بودای فکر می کنم میگه ای رهروان، نازاده نساخته ناشده هست که اگر آن نازاده نساخته ناشده نمی بود، گریزی از آن که زاده شده نمی بود. و سلام.